و شیعیان علی علیه السلام. سیاست اموی که معاویه آن را پایه‌گذاری کرد و پس از او دیگر زمامداران اموی آن را تعقیب کردند، عبارت از این بود که در نظر مردم از خود سرورانی بسازند که تمامی خصال ستوده منحصراً از آن ایشان است و حلم و درایت و شجاعت و فصاحت فقط بخشی از موهبت‌های خدادادی است که در انحصار ایشان قرار گرفته و دیگران را از آن نصیبی نیست. آنان برای پابرجا کردن این سیاست تاریخ بی اساسی درست کردند که سراپای آن را یک سلسله احادیث جعلی و داستانهای ساختگی و دروغهای رنگارنگ و ادعاهای پوچ تشکیل می داد و وعاظ مزدور و معلمان مدارس سایر شهرهای کشور اسلامی را مأمور ساختند که مطالب دیکته شده آنها را که مشتمل بر ستایشهای بیجا و بدگوییهای خلاف واقع بود مورد بحث و مذاکره قرار دهند و تا آنجا که می توانستند فعالیت‌های خود را در راه جلب محبت کودکان نورس و برانگیختن حس ایمان کامل این نونهالان به درایت و کاردانی ایشان بسیج کردند. در نتیجه نسل جدید پس از زمان کوتاه به سپاهی عظیم تبدیل می شد که خون پاک خود را به آسانی برای هدفهای پلید امویگری نثار می کرد و سیل خون زمین را رنگین می کرد تا نوکران و خدمتگزاران و کارکنان هیئت حاکمه فاتح بتوانند به اربابان اموی خود خدمت کنند. یگان هدفی که مورد نظر این طبقه قرار داشت آن بود که آقایی و حکومت و ثروت و دیگر لذت‌ها و تنعمات بی‌مقدار دنیوی را در اختیار و انحصار خود درآورند و این چیزی بود که دینداران و دینخواهان یعنی افراد خاندان محمد صلی الله علیه و آله و مسلمانان با اخلاص و استوار به هیچ قیمت به آن رضا نمی دادند. کشمکش ها و مخاصمت های دائمی میان این دو گروه، گروه مسلمانان با اخلاص و حاملان میراث اسلام و گروه امویان حاکم از این جامعه می گرفت. در تاریخ طبری به نقل از زید بن انس شرح کوتاهی از وضع فشار و اختناق عمومی شیعیان در دوران حکومت معاویه ذکر شده است. از جمله از زبان یکی از شیعیان خطاب به دیگران چنین آورده:
شماها را به خاطر دوستی با خاندان پیغمبر به قتل می رساندند. دست و پایتان را می بریدند، دیدگانتان را بیرون می آوردند و بدنتان را بر شاخه های نخل می آویختند و با این همه شماها در گوشه خانه ها نشسته و دشمنانتان را فرمان می بردید.
این روایت با وجود اختصار صحنه شگفت‌آور و منظره هولناک را مجسم می‌سازد که مسعودی در عبارتی که قبلا از وی نقل کردیم جز قسمتی از آن را روایت نکرده است. اما مدائنی متوفا به سال 225 و سلیم ابن قیس متوفا به سال 70 هر کدام جداگانه این مناظر دهشتبار و فجایع غم‌انگیز را به طور کامل ترسیم نمودند. سلیم ابن قیس که در زمان معاویه میزیسته و 10 سال پس از وی وفات یافته خود یکی از شهود واقعه و مشمول آن رعب و اختناق عمومی بوده است و کدام شاهد از شاهد عیان بهتر. بنابراین در این مورد عبارت او دارای ترجیح است، گوان که شاید گفتار مدائنی نیز کمترین اختلافی با نقل او نداشته باشد. سلیم ابن قیس می نویسد:
معاویه در عهد خلافتش یعنی پس از کشته شدن امیرالمومنین و صلح امام حسن به حج رفت. مردم مدینه از جمله قیس بن سعد که بزرگ و بزرگزاده انصار بود به استقبال او رفتند. میان معاویه و قیس سخنانی مبادله شد تا اینکه به موضوع خلافت رسیدند. قیس گفت: سوگند یاد می کنم که با بودن علی و فرزندانش هیچ یک از انصار و هیچ یک از قریش و هیچ کس از عرب و عجم را در خلافت حقی نیست. معاویه غضبناک شد و به همه کارگزارانش به یک نسخه نوشت: بدانید زنهار و امان از کسی که در منقبت علی و خاندانش حدیثی نقل کند برداشته شد. خطبا در هر آبادی و هر مکان بر سر منبرها زبان به لعن علی و خاندانش گشودند و از آنها بیزاری جستند و بس ناروا گفتند و لعنت کردند. سپس معاویه بر جمعی از قریش عبور کرد. چون او را دیدند همه به پا خواستند جز عبدالله ابن عباس. معاویه گفت ای پسر عباس، هیچ چیز مانع از آن نشد که تو نیز چون رفقایت برخیزی مگر کینه جنگ صفین. ای پسر عباس، به راستی که پسر عمویم عثمان مظلوم کشته شد. ابن عباس گفت عمر ابن خطاب نیز مظلوم کشته شد، پس حکومت را به بازماندگان او بده، این پسر اوست. معاویه گفت عمر را کافری کشت. ابن عباس گفت پس عثمان را که کشت. معاویه گفت مسلمانان. ابن عباس گفت این برای باطل ساختن حجت تو بهتر است، اگر او را مسلمانان کشته و واگذاشتند ناچار به جا بوده است. معاویه گفت ما به همه آفاق نوشته ایم که هیچ کس مناقب علی و خاندانش را نگوید، زبانت را نگاه دار ابن عباس. ابن عباس گفت پس ما را از خواندن قرآن نهی می‌کنی؟ معاویه گفت نه. ابن عباس گفت پس از تأویل قرآن باز می‌داری؟ گفت آری. ابن عباس گفت پس قرآن را بخوانیم و سوال نکنیم که مقصود خدا چه بوده است؟ معاویه گفت آری. ابن عباس گفت آیا خواندن قرآن واجب تر است یا عمل کردن به آن؟ معاویه گفت عمل واجب تر است. ابن عباس گفت تا وقتی مقصود خداوند را از آیات نفهمیده ایم چگونه به آن عمل کنیم؟ معاویه گفت معنای قرآن را از کسی بپرس که به روش تو و خاندانت آن را تفسیر نکند. ابن عباس گفت قرآن بر خاندان من نازل شده. میگویی تفسیر آن را از آل ابو سفیان و آل ابو معیط بپرسم؟ معاویه گفت قرآن را بخوانید، ولی از آنچه خداوند درباره شما نازل کرده یا رسول خدا در این باره گفته چیزی روایت مکنید، چیزهای دیگر روایت کنید. ابن عباس گفت خدای تعالی می‌فرماید می‌خواهند نور خدا را به دهان خاموش کنند و خدا نمی‌پذیرد مگر که نور خود را کامل گرداند، گرچه کافران نپسندند. معاویه گفت ای پسر عباس، جانت را از انتقام من حفظ کن و زبانت را از من بگردان. اگر ناچار چیزی خواهی گفت نهانی بگو و مگذار کسی بشنود. سپس به مقر خود بازگشت و بلا و مصیبت در همه جا بر سر شیعیان و پیروان علی و خاندانش باریدن گرفت. در میان شهرها از همه جا سخت‌تر کوفه بود، زیرا گروه زیادی از شیعیان در آن شهر سکونت داشتند. زیاد ابن ابیه را کارگزار آنجا ساخت و عراقین، بصره و کوفه را به او سپرد و او به تعقیب و جستجوی شیعیان مشغول شد و چون خود او از میان شیعیان همین شهر برخاسته بود همه آنان را نیک می شناخت. از این رو در هر گوشه ای و زیر هر سنگ و سایبانی که بودند بر ایشان دست یافت. گروهی را به قتل رسانید، گروهی را آواره و بی خانمان ساخت، رعب در دلها افکند، عده‌ای را دست و پا برید و بر شاخه های نخل آویخت، گروهی را کور کرد. معاویه به قاضیان و استاندارانش در همه جا نوشت که شهادت شیعیانی که فضایل علی را روایت می کنند و از برتری او سخن می گویند باید قبول نشود. و باز به کارگزارانش نوشت ببینید هر کس از شیعیان و دوستداران عثمان که در نزد شما هست و فضایل او را نقل می کند و سخن از برتری او می گوید گرامیش دارید و بر دیگران مزیتش دهید و هر کس در این باره حدیثی روایت می کند با نام و نشان آن راوی برای من بنویسید و بفرستید. و برای همه آنان پاداش ها و جایزه ها فرستاد و طیول ها برای عرب و موالی مقرر ساخت لذا تعداد این گونه مردم فزونی گرفت و میان آنان در منازل و املاک همچشمی ها و رقابت ها پدید آمد و جهان برایشان فراخ گشت. و باز به کارگزارانش نوشت: حدیث درباره عثمان بسیار شده. چون نامه من به شما رسد، مردم را به نقل حدیث درباره ابوبکر و عمر فراخوانید. هر قاضی و هر امیری این نامه را بر مردم فرو خواند و مردم به نقل احادیث در حالات و در فضایل ایشان روی آوردند. آنگاه کتابی فراهم آورد و هر آنچه را که در مدح و منقبت خلفا فراهم آمده بود در آن گرد آورد و آن کتاب را برای همه کارگزاران برایات فرستاد و دستور داد که بر منبرها و در همه آبادیها، شهرها و مسجدها آن را قرائت کنند و نوشت که معلمان مدارس را امر کنند تا این کتاب را به کودکان بیاموزند و بچه ها همچنان که قرآن را فرا می گیرند آن را فرا گیرند و روایت کنند و حتی به دختران و کنیزان نیز آن را تعلیم دادند. آنگاه به همه کارگزارانش به یک نسخه نوشت: هر کس که شهادت دادند از دوستان علی و خاندان علی است، نامش را از دیوان محو کنید. سپس نامه دیگری نوشت که هر کس متهم به دوستی علی شد، هر چند شاهدی بر آن اقامه نشود، او را بکشید. از آن پس مردم را در همه جا به تهمت و گمان و شبهه کشتند، تا آنجا که گاه کسی به خطا کلمه‌ای میگفت و کشته میشد. روز به روز بلا شدت میافت و عدد دشمنان افزون میگشت. احادیث دروغ بر ملا روایت میشد و مردم به همین وضع بار میآمدند و جز همین دروغ ها چیزی فرا نمیگرفتند. در این میان از همه بدتر قاریان ریاکار و متظاهر بودند که به تصنع اظهار حزن و خشوع و عبادت می کردند و به دروغ سخنها می گفتند تا خود را نزد حکام مقرب سازند و از این راه پول و طیول و خانه برای خود فراهم آورند. کم کم احادیث آنان به دست کسانی رسید که آن را درست می پنداشتند و آنها این احادیث را روایت کردند و تعلیم دادند و تدریجاً به دست دیندارانی افتاد که دروغ را جایز نمی شمردند و چون گمان درستی و راستی در آن بردند، آن را پذیرفتند و اگر می دانستند که باطل و دروغ است، آن را روایت نمی کردند و بدان اعتقاد نمی یافتند. و چون حسن ابن علی علیه السلام وفات یافت، فتنه و بلا رو به فزونی نهاد و بیش از پیش شدت گرفت.
آیت الله شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب می نویسد. ابوالحسن مدائنی نیز بنابر نقل ابن ابوالحدید عیناً همین متن را روایت کرده و در آخر چنین آورده:
کار بر این منوال بود تا حسن ابن علی وفات یافت و در این هنگام بلا و فتنه فزونی گرفت و هیچ کس از این گروه نماند مگر آنکه یا بر جان خود دیناش بود و یا آواره و سرگردان گرد جهان می‌گشت.
این وضعیتی است که پس از بررسی شرایط دو گروه متخاصم به نظر امکان پذیر می‌آید و با توجه به یک نواختی و تناسب آن با دیگر پدیده‌های تاریخی صحت آن تأیید می‌شود. چشم پوشی و تغافل دیگر مورخان نیز موجب ضعف و سستی مطلب نمی‌شود، زیرا آنان که البته معذورشان باید داشت، صرفاً در جهت منافع قدرت‌های حاکم و یا لااقل در حدی که برای این قدرت‌ها بی‌زیان باشد، نوشته‌های خود را فراهم می‌آوردند. قبلاً دیدیم که طبری و مسعودی نیز به همه این مطالب به اختصار اشاره‌ای کرده بودند. بنابراین مدارک این قسمت از گفتار ما عبارت است از نوشته‌های سلیم ابن قیس مدائنی، ابن ابوالحدید، طبری و مسعودی. در راه خدا چه کسان که به خون خیش در غلطیدند و چه جمعیت ها که پراکنده و چه خانه ها که ویران گشته و ساکنان آن به آوارگی و بیخانمانی در افتادند یا همچون رمه گوسفند به قتلگاه ها کشانیده شدند. بعضی زندگی را بدرود گفتند و بعضی در انتظار سرنوشت باقی ماندند و هرگز راه خود را تغییر ندادند. این بود تدبیری که معاویه برای به چنگ آوردن خلافت برای خود و فرزندانش اندیشید و این بود روش مبتکرانه‌ای که در وفا به عهد و پیمان خدا پیش گرفت. بعد از آن سلیم ابن قیس می نویسد:
یک سال پیش از مرگ معاویه، حسین ابن علی و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر به حج رفتند. حسین بنی هاشم و مردان و زنان و موالی آنان را با هر کس که از انصار با ایشان به حج آمده بود و حسین او و خاندانش را می شناخت در یک جا گرد آورد. سپس کسانی را فرستاد و با آنان سپرد که از اصحاب رسول خدا آنها که به صلاح و عبادت معروفند و امسال به حج خانه خدا آمدند، هر کس را بیابند نزد او حاضر سازند. بیش از 700 مرد از تابعین و در حدود 200 مرد از صحابه در خیمه های حسین در منا مجتمع گشتند. آن حضرت برای خطبه به پا خواست و پس از حمد و ثنای پروردگار گفت: اما بعد، این طغیانگر با ما و شیعیان ما رفتاری در پیش گرفته که همه شما دیده و دانسته و فهمیده اید. اینک من از شما سؤالی می کنم. اگر راست گفتم تصدیقم کنید و اگر دروغ پرداختم تکذیبم نمایید. هان، سخنم را بشنوید و گفتارم را بنویسید. آنگاه به شهرها و قبیله های خود بازگردید و هر کس از مردم را که به دو اطمینان دارید به حق ما که خود می دانید دعوت کنید. زیرا من از آن بیمناکم که این امر به فراموشی سپرده شود و حق از بین برود و مغلوب گردد و خداوند نور خود را کامل کننده است، گرچه کافران نپسندند. آنگاه هرچه از آیات قرآن که درباره آنان نازل شده بود برخواند و تفسیر کرد و آنچه پیغمبر خدا درباره پدر و مادرش و برادرش و درباره خودش فرموده بود نقل کرد و در همه آنها صحابه می گفتند: آه بلی، درست است، ما خود شنیده ایم و دیده ایم. و تابعی ها می گفتند: آه بلی، این حقیقت را صحابی هایی که مورد وثوق و تصدیق ما بودند برای ما نقل کردند. و آنگاه آن حضرت فرمود: پس شما را سوگند می دهم به خدا که آن را به هر آن کس که به خودش و دینش اطمینان دارید باز کنید.